بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي عني انا الغفور الرحيم وعن عذابي هو العذاب الاليم. نظر مبارك سروران معظم استعذار دارید که بحث در آیات نورانی سوره شریفه هجر است. دیشب خدمت عزیزان گفتیم که بعد از گفتگویی که میان خداوند سبحان و ابلیس در اون صفحه های نخستین کتاب وجود و آفرینش انسان مطرح شد، اونگاه خداوند سبحان یه اشاره‌ای به پایان کار پیروان ابلیس و شیطان کرد. اون کسانی که رابطه رهبری و راهبری با ابلیس پیدا می کنند، اون کسانی که پیرو فرمان و دعوتهای ابلیس می شوند، کسانی که اون رو به عنوان الگو و اسطه فکری و ارائه خط خودشون قبول می کنند، اینها کسانی هستند که لاجرم تسلط شیطان بر اینها قطعی می شود. فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوی. اگر تبعیت از شیطان بیاید، شیطان بر آدمی سلطه نیابد و الا خیر. شیطان بر انسان سلطه ندارد به نسل صریح کلام الهی به وجدان خارجی. اما اگر رابطه انسان با شیطان و ابلیس تبعیت و پذیرش باشد، مسلم سلطه می آید. اگر پذیرفت انسان فرمان شیطان را، دیگر اختیار خود ندارد. اونگاه این مهار شیطانیست که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. این مهار زدن شیطان میشه در این صورت. اما اگر انسان رابطه تبعیت با شیطان پیدا نکند، شیطان نمیتواند انسان رو تسلطی بر او داشته باشد و به سوی خویش اونجا که میخواهد ببرد. بذار خداوند این اصل رو مطرح فرمود و آنگاه پایان این غاوین همه نجهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب مطرح کردیم دیشب خدمت عزیزان. جایگاه و موعد نهایی جهنم است که دارای هفت مرتبه و درجه است و از هفت عنوان انسان ها وارد آن می شوند که شرح آن گذشت. همان گونه که گفته شد، چون نام جهنم به میان آمد، همیشه در قرآن این چنین است که خداوند سبحان انسان ها را تعبیر می کند با وعده های خود. لذا فرمود ان المتقین فی جنات و عیون. اون طرف قضیه که متقینند و بهشت است، سزا و پایان کار انسانهای پاکیزه است، اون رو هم مطرح فرمود. همانا متقین در جنات و عیونند، انسانهایی که اون سیاست و اصولی تبعیت از خداوند رو پیشه کردند، به اینها در قرآن متقی گفته می شود. اینها که سرلوحه کارشون طاعت و تبعیت از رحمان است و عباد الرحمنند، اینها متقی هستند. این متقین فی جنات العیون، در زیباترین بهشت ها و عالی ترین مکان های مادی طبیعی پرلذت پرنشاط و در میان چشم زهاره های بسیار باصفا زندگی می کنند. همیشه خدمت عزیزان متذکر شده ایم که خداوند نعمت بهشت رو لایه لایه مطرح می کند و طبقه طبقه می گوید. اون سطح اول و فاز اول نعمت‌های بهشت که ستوده می‌شود در قرآن کریم، نعمت‌های ملموس مادی است، مطابق با فهم مادی ما و عرفی ما خداوند میگوید. خب طبیعی است که سمخ نعم مادی بهشت و سمخ نعمتهای مادی دنیا هرگز با هم یکی نیست. اما در این حال از باب این که ما ادراک میکنیم، لمس میکنیم این نعمتهای خوش و دلنشین خداوند رو در دنیا، به همین نعمتها تنظیر و تمثیل میآورد خداوند سبحان، منتها متکامل اون مطابق با سمخ و نوع اون عالم خداوند سبحان همین نعمتهای مادی رو هم در شمار نعم بهشت برای ما تعریف میکند. فرمود اینا در مرغزارها و در بهترین جنتها و بساطین هستند، فضای پیرامون اینها چنین است. اونگاه فرمود ادخلوها به سلام آمنین، به اینها گفته میشود که داخل شدید، اینها رو تعارفشون میکنند، اینها رو منتظرشون نمیکنند، با احترام و تکریم اهل تقوا رو به بهشت وارد میکنند. اینو زیاد داریم در قرآن، شاید زمانی در قیاس بین واردان به دوزخ و بهشت استفاده به استظهار از خود قرآن شد که خداوند سبحان تعابیری که در مورد ورود به جهنم مطرح میکند تعابیری است که مکالمه با حیوانات و بهائم است، یعنی گویا مخاطب حیوان است. اون و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، هنگامی که شتر به حیوانات دیگر را از پشت میرانند، این سیاقه است، میرانند از پشت مجرمین رو به جهنم. به اینها خطاب میشود، خطابهایی که به حیوانات گفته میشود، یعنی اینها در حد شخصیت حقیقی خودشون مخاطب میشن در قیامت. به اینها میگن اخسعو فیها، همان خطابی که به کلاب و سگان میگوین به اینها گفته میشود، به دلیل اینکه ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اینها بر اون حقیقت وجودی خودشون پا به بحشر میگذارن و با همان تحقیر و توهین میرسند به قهر و عقوبت الهی. از اون طرف بالاترین، عالیترین، زیباترین، جاذبترین ادبها رو ما در برخورد با بهشتیان میبینیم. به اینها گفته میشود ادخلوها، با احترام و ادب تعارفشون میکنن، به سلام آمنین. میتوانیم بگیم که نوع دوم نعمت از اینجا شروع میشود که نعمتهای معنوی است که قرین با نعمتهای مادی است. در این حال داخل شدید بهشت با سلام، این با مصاحبته، با مقارنه، مقارن و مصاحبه با سلام و امنیت وارد بر بهشت شدید. خب میبینید باز این دو نعمت سرآمد رو خداوند سبحان همون ورودی بهشت برای اهل رضوان تضمین میکند، نعمت سلامتی را و نعمت امنیت را. این دو نعمت اساسی که اگر باشد همه چیز لذت دارد، اگر نباشد امکاناتی هم که آدمی دارد در کام انسان خوش نمی آید. فرمود ادخلوها به سلام، این سلامی است که البته وقتی نگاه میکنیم، وقتی که حضرت باری تعالی مراسم جان دادن و جان گرفتن اهل ایمان رو مطرح میکند و متقین رو مطرح میکند، ملائکه الله وقتی که میخوان بیان جان اینها بگیرند و بستانند، به اینها سلام میکنند، اینها را با تحیت و سلام جانشون میگیرند. هنگامی که اینها میخوان برسند به ورودی های بهشت، به اینها میگن ادخلوها به سلام. هنگامی که وارد میشن در ورودی ها و اندرون بهش میآیند، و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام، باز از هر سوی به اینها سلام میشود. وقتی مستقر میشن تو اون مقامات عالی و جایگاه نابشون، اونگاه سلام قولا من رب الرحیم، باز مستقیم از سوی خداوند، از سوی خدای سلام بر اینها سلام وارد میشود. و اساسا بهش دار و سلام است، یعنی دیگه الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، دیگه دوران تمام غمها و دردها و سختیها و رنجها و صعوبتها و تمام اینها به سر می آید، این سلام است، تمام اینها در سلام می گنجد. فرمود اینها با سلام وارد بهشت می شوند و با امنیت، در نهایت امان، در نهایت آسودگی خاطر، دیگه هیچ دغدغه ای ندارند، هیچ دغدغه‌ای ندارد. واقعا انسان وقتی مقایسه میکند با شرایط موجود خودش، بعد احساس میکند که چی داره از باری تعالی میگه، به اون عالم چیست، ما به کجا میرویم عزیزان، پا به چه سرایی میگذاریم، چه عالمی در انتظار اهل ایمان است، چه عالمی و جهانی در انتظار متقین است. خب این نعمت رو مطرح فرمودیم، سلام و امنیت رو هم، ممیزه ها و مشخصه های ورودی به بهشت در همون مقام نخستین مطرح کرد. اونگاه به دنبال اون فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. اینجا دیگه نعمت ها دارد همون قرین با نعمت های معنوی میشه و اون حظ روحی نعمت در کنار حظ جسمی و مادی اون مطرح میشه. فبود نزعنا، کلمه نزعنا به معنای اون کندن و برون کشیدن چیزی از چیزی است که اتحاد و حلول دارن با هم. وقتی به ناس یه شیعی و از شیعی دیگر دریارن که خیلی پیوستگی و خیلی فرورفتگی بین اینها وجود داره، در اینجا از کلمه نزع استفاده میشه. کما این که ملاحظه میفرمایید وقتی که میخواهند علقه این جام پیوسته با این تن رو 60 سال 70 سال 80 سال این روح با این تن قرین بوده است، عجین بوده است، دست آستین بوده است، میوه و درخت بوده است، یک چنین حالتی رو پیدا کرده است، حالا دوران جدایی این روح از این تن میرسد، میخواد این کالبد بماند و تن برود، دیگه زمانی است که افسرده تنی فسرده جانی در پوست کشیده استخوانی، میخوان این روح رو راحتش کنن. از این تعبیر چه میکنن؟ تعبیر به نزع میشنن. شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشی روان. میبینید اینجا تعبیر نزع میشه، از به اصطلاح پارسی ما جان کندن میشه همون نزع. وقتی یه چیزی رو کامل میخوان جدا کنن از چیز دیگر این نزع است. فرمود نزعنا ما فی صدورهم، نزع میکنیم کامل از لایه لایه و جز جز صدور و سینه و جان و دلهای اینها برون کشیده میشه. چی؟ غل. نزعنا ما فی صدورهم من غل. کلمه غل، غلل با غین در خود لغت نوعا این معنای اولیه رو دارد. به اصطلاح اون معنای اولیه این کلمه ملازم فرمود وقتی آب وارد برگ درخت میشه، وقتی وارد ساق درخت میشه، با اون آوندهای آبکش وقتی قرین میشه، این اصطلاح مال کلمه غلله. غیل به اون چیزی که فرو میرود لابلای یه شیء دیگر به این خلل گفته میشد. غل از این ماده میاد. خب غل رو وقتی معنا میکنیم میگیم کینه، رگه های وجودی و روح پر میکند، این میرد تو روح انسان خاله میکند، مینشیند و چنین حالتی رو دست میده به انسان، کینه و حقده و غضبیت نسبت به دیگری و حسبات جامع انسان پیدا میکند. و بعد مگه میشه یه چیزی اینطور سر خودش نگذارن؟ میشه؟ امکان ندارد، امکان ندارد. من دوست می‌دارم اینجا دو سه نکته رو عرض کنم خدمت عزیزان. یه اشاره‌ای به ادامه آیه بکنم و برگردم قضیه. اگر مناسب باشد کمی استفاده اخلاقی از این آیه شریفه داشته باشیم انشاءالله که به کار گوینده بیشتر و شنوندگان عزیز بیاید. فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، اونگاه به دنبال اون فرمود اخوانا. اینها وقتی میخوان وارد بشن تو بهشت، اگر هم رگهایی، اگر هم جزئی و چیزی در دلهای اینها باشه از غل و کین و بغض و حسد، باید قبلا چه بشد؟ باید از دلهای اینها کامل به در بیاید. وقتی اینها از دل به در آمد، اونگاه لایق ورود به بهش میشن. و وقتی به در اومد چی میشه؟ بد میشن اخوانن. یعنی تا اینها درون سینه است، هیچ اتحاد و پیوستگی و یک رنگی و همدلی و اخوت مفهومی پیدا نمی کنند. اینها حجاب است، اینها مانع است، اینها نمیگذارد به اون اخوت انسان ها برسن. تا اینها از دلها کنده نشود، کسی بهشتی نمیشود، کسی به کوی متقین پا نمیگذارد، کسی ادخلوها به سلام آمنی نخواهد شد. فرمود نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا، اونگاه علی سرر متقابلین. از کردن اینجا رو ما توجه داشته باشیم عزیزان. به هر حال اگر ما داریم پا میگذاریم به سویی که داریم منتهایه خودمون میبینیم، اگر لا سبعت و ابواب و هفت باب جهنم میبینیم و هفت طبقه اون یا هشت باب و هشت رتبه بهشت میبینیم، قرآن دارد صریح و واضح و شفاف به اصطلاح ما مطرح میکند کسانی پا به بهشت میگذارن که نزعنا ما فی صدورهم من غل، از لابلای سینه اینها این چینه ها و حقده ها به در آید. تا زمانی که چینه و حقد اهل ایمان و مؤمنین در دلهای ما باشه، ما نمیچشیم طعم خیلی چیزها رو. خیلی از این عناوین هم که این حالت رو دارن، گاهی اینها رو انسان که میخواند پشتش میدست. قال رسول الله لا یجتمع ایمان و حسد فی قلب امرئن، امکان ندارد ایمان و حسادت در قلب یک انسان مؤمن با هم جمع شود. الحسد ینماس الایمان کما ینماس الملح فی الماء. مثلا حسد ایمان رو حل میکنه، همونطور که نمک تو آب حل میشه، ایمان تو حسد حل میشه، تو دیگه حسد که میجوشه ایمان حل میشه، دیگه چیزی به عنوان تقوا نمیموند. وقتی حسادت میآید، حسادت میآید، وقتی کینه میآید، وقتی بغض عهد ایمان میآید تو دل انسان، که ممکن است به امور خیلی واهی و ناپسندی همینها در دل بیاد و بعد دیگه اون لذت معنوی رو میگیرد. بنده یافتم عقل در میان متون روایی و کلمات بزرگان عزیزان که بیشترین عاملی که معنویت دعا و ذکر رو از انسان میگیره و حال و اون انس روحی رو از انسان با خداوند سبحان میگیرن، اگه دو سه تا عنوان بگیم، مسلم یکی از مهمترین عناوینش حقد و کینه و بغض نسبت به دیگران است، نسبت به مؤمن. اینی که میگیم گاهی ما نیاز داریم کینه و بغض بعضی ها تو دلمون باشه که نزدیکشون نشیم، مثل ابلیس و اتباع ابلیس. اما نسبت به اهل ایمان، نسبت به اونایی که دارید باشون زندگی میکنید، نسبت به اعضاء خانوادتون، نسبت به شهروندتون، نسبت به محیط و جامعه فرون هستهای پرچینه و پربغض، اجازه نگاه کردن تو صورت هم رو با این همسایه به اون همسایه نمیده. اینها چیزهاییست که میگیره از دلهای ما طعم انس و ذکر با خدا رو. اینها چشم رو میخوشکاند، اینها دل رو میمیراند. اینها خیلی دلیل داره اینها که عرض میکنم عزیزان. بگذارید عرض کردم شاید استفاده اخلاقی از اینها خوب باشه که مقداری متذکر بشیم بیشتر به خودمون و متوجه باشیم خانه دلمون رو ارزان جایگاه چیزی نکنیم. یه دو تا روایت کوتاه میخوانم سری در حد تذکر و ادامه بحث تفسیر رو محضرم بارک عزیزان تعقیب میکنم. من جمله مثلا وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام از آبایشون فرمودند از جدمون، از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی که نبی مکرم فرمود من کسرم حمهو سقم بدنو، کسی که ابتلاعات روحی و حموم روحی زیادی دارد مسلم بداند دچار بیماری‌های جسمی هم میشه، اونی که روان نجنده تن نجندم میشه. این بحثیست که خب مسلم و ثابت شده است امروز البته برای بشر، اون تعامل بین روح و جسم، بین روان و بین تن. و من حالا ببینید معادل این رو دارد پیغمبر داره روی خط صحبت میکنن، یه چیزهای این چرنی که تقارب فکری دارن مطرح میکنن. و من سا خلقه عذب نفسه، و کسی که اخلاقش سیئ میشه، بد میشه، تند خو میشود، این داره خودش رو عذاب میکند. عذب نفسه، چقدر لطیف این جمله، چقدر لطیف. وقتی که واقعا انسان محیط خانواده رو بگیرید، وقتی انسان پا به درون خانه میگذارد اما نمیدانم حالا این شاکله روحیش این شده، آیا متاسفانه نخواسته با خودش این حقیقت رو بپذیره، آیا خدای ناکرده حالت تفوق و پذیری و کبر نمیگذاره اون صمیمیت اخلاقی رو با زن و فرزندش داشته باشه، و سوء خلق و تندی رو این روی نوع حاکمیت بر خودش میبینه، وقتی با این شیوه برخورد میکنه زندگی رو بر خودش تلخ میکنه، بر فرزندانش تلخ میکنه، بر همسرش تلخ میکنه. گله اینها شروع میشه، اعتراض اینها شروع میشه. پیغمبر داره یه امر واضحی رو مطرح میکنن و تذکر میدن. این خلق سیئه، تندخویی و تندخلقی، حالا بگیرید از درون تا بیایید بالاتر، محبوبیت انسان رو از میان میبره، انسان رو در انزواگاه قرار میده. خب اینی که پیغمبر با اون عظمت خداوند سبحان میسفاید لکل علی خلق عظیم، اون شاه بیت غزل معرفت پیغمبر رو خداوند حسن خلق او میداند، و باز خود پیغمبر میگوید اقربکم منی قدم یوم القیامه فی الموقف احسنکم خلقا، نزدیکترین شما فردای قیامت در موقف به من کسی است که از همه شما اخلاقش پسندیده تر باشه. خب اینا یا ما میشنوید نمیشنوید، یا میشنویم فکر نمی کنیم روش تأمل نمی کنیم، حیف اینها رو بشنویم و تأثیر در ما نداشته باشه عزیزان. اینا برای خودمون خوبه، اینها مشکلات خودمون رو حل میکنه. فرمود من ساء خلقه عذب نفسه. و من لا هر رجال، اینه. و من لاح الرجال، آنی که بغض میکند به مردان. کلمه رجال هم لطافتی دارد، این رجال در قبال نسا نیست، یعنی با اون کسانی که خب تو جامعه سری بلند کردن، کسی شدن، زحمتی کشیدن، اما میبینید نوبت نسبت به اینها بعضی ها حقد میکنن، حسد میکنن، کینه میکنن، بغض میکنن. خب نه که نرسیدن خودشون به جایی، بذار بغض اینها میاد. فرمود و من لا هر رجال، پیغمبر فرمود و من لا هر رجال سقطت مروت، از مروت ساقط میشه، مروت تو وجودش نمیمونه. کسی که کینه این بزرگان، کینه انسانهای موفق تو دلش بیا، کینه انسانهای مؤمن بیا، از مروت ساقط میشه، اون مردانگی و مروت در وجودش دیگه نخواهد شد. و زهبت کرامتو، دیگه اون بها و کرامت نفسش کم میشه و خفت پیدا میکنه نفسش. ثم قال رسول الله، از باقی فهمن بعد پیغمبر فرمودن لم یزل جبرئیل ینهانی، مدام جبرئیل هر وقت میومد دیدن ما، ما را از سه چیز نهی میکرد. ای من گفت پیغمبر مراقب این سه چیز باش، مراقب این سه چیز باش. ینهانی من ملاحات الرجال، ملاحات همینه مباغضه، یعنی بغض ورزی، چینه ورزی و حقد اومدن تو دل. من ملاحات الرجال کما ینهانی عن شرب الخمر و عبادت الاوثان، در کنار چی اینا رو پیغمبر مطرح میکنه؟ در کنار شرب خمر و بت پرستی، یعنی همونطور که شرب خمر میبرد عقل رو، همونطور که بت پرستی و شرک نابود میکند، حبس میکند، حقد و کینه هم اعمال انسان رو متاسفانه بی خاصیت میکند، حقد و کینه اهل ایمان و اهل تقوا. و از این مقوله بسیار داریم، مثلا وجود ماده صرف کردن سبعتون یفسدون اعمالهم، هفت چیزن که اعمال این مردم از بین میبرن، که در صدر اونها الذی یجادل اخاه مخاصما له، جدل بر اساس خصومت دل با یک مؤمن، مجادله بی خود کردن با یک مؤمن بر اساس اون خصومت ها و کینه های قلبی که وجود دارد، مثلا فرض فرمود. یا مثلا داریم، اینم آموزنده فرض کنم کفایت میکنه، همین حدیث رو بخوانم بس است. سناستون یا لا ینظر الله علیهم یوم القیامه، سه گروه هم که فردای قیامت خیلی خدا به اینا توجه نداره، به اینها نگاه نمیکنه. و وقتی نگاه نکنه کسی فردای قیامت، خدا به او چه حالی دست میده؟ چی داریم که نگاه کنه؟ فرمود بلا یزکیهم لهم عذاب، ولا یزکیهم ولهم عذاب ندیم، و خدا پاکشون نمیکنه و ممکنه به عذاب علیم مبتلا بشن. المرخا ذیله من العظمه، یک اونهایی که دل می رود دامن کشان، اونهایی که دامن می افشانند و با کبر در میان جامعه حرکت می کنند، اونهایی که غرور و نخوت دارند، فخر فروشی به مردم می کنند در جامعه، اونهایی که نخوت و غرورشون بروبیا داره آمده شدشون، خیلی سر و صدا دارند. ول مزکا ول مزکی سلعته بالکذب، اون کسی که کالایی که می خواهد بفروشد با دروغ می فروشند، با دروغ می فروشند، اینم مثل همون متکبر پر نخوته، فرقی نداره، ای از یه جا اون، ای از یک باب جهنم، اون از یک باب جهنم، اونطور که دیشب تفسیر کردم آیه شریفه. سوم و رجلون استقبلک به ودن، یک کسی که با تو برخورد میکنه با محبت، اما صدرهو به ود صدره فیواری و قلبهو ممتلئ قشا، با تو با محبت برخورد میکند اما دلش پر کینه به توست، دلش رو پر چینه کرده است، اما وقتی با تو برخورد میکنه سر تعظیم فرود می آورد، اما تو سینش به گونه ای است که دستش برسه می داره با تو چه بکنه. یه انسانی که با مؤمنین اینطور برخورد میکنه، ظاهرش مودت و ود نشان میده، اما باطنش چینه اون فرد رو به دل دارد، به سینه دارد، این گونه مقشوش دلش نسبت به یک مؤمن، این انسان بداند لا ينظر الله الیه یوم القیامه، خدا به این نظر نمیکنه، خدا به این نظر نمیکنه. خطرناکه، واقعا خطرناکه این حدیث، بنده که اینطور احساس میکنم. خدایا به عظمت خودت دلهای ما را از کینه اهل ایمان خالی بدار. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. میبینید خود قرآن دارد به ما تعلیم میکند که بگویید پروردگارا قرار مده در دلهای ما غل، غل الان تفسیر غل داریم میگید، گفتیم اون رگهایی که میاد از عداوت و حسد و حقد دمیاد وارد دلها و جانهای ما میشه. من نمیگذارم که ما لذت بفهمیم، لذت عبادت بفهمیم، لذت اون سنزدگی و محبت بفهمیم، حالا چه به خدا چه بندگانش، اینا حجاب و مانع میشه برای ما. قرآن میگه از دعاهای اهل ایمان اینه که اینا میگن لا تجعل فی قلوبنا، قرار نده خدا در دلهای ما قل، برای اهل ایمان البته، قل للذین آمنو پروردگار را ببخش بر ما و بر برادران ما که سبقت در ایمان به ما داشتن. این دعا رو خداوند در قرآن تعلیم میکنه به ما. خوبه که دعای دست باشه، سعی کنید اینو دعای دستتون کنید. اصلا اینو بگه انسان در یه نوبتی در نمازهاش بر زبان جاری کند و بخواهد عاجزانه و خالصانه و به دنبال اون خواستن مسیر رو هم بلد باشد. خب در اینجا پس بنابراین از پیش شرط های ورود به بهشت چیست؟ نزع الغل، باید این غل از دل کنده بشه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، تا غل در سینه باشد اخوانا نمیشه، کسی اخوت و اون رابطه تنگاتنگ صمیمی رو پیدا نخواهد کرد. لذا به دنبال نزع غل فرمود اخوانا. وقتی این دلها از کینه تهی میشود آنگاه اخوت میآید. اخوانا، اهل بهشت اخوانا، اینها با هم دیگه اون تنگاتنگ ترین، ببینید اخوت اصلا دیگه ما هر چی رو میخوایم تشبیه کنیم به صمیمانه ترین ارتباط، باز بعد میگردیم به اخوت تشبیهش میکنیم. باز میگیم مثل دو تا برادرن. واقعا این خیلی تعبیر به برادری و اخوت اینه که انما المؤمنون اخوه. خداوند سبحان این ارتباط رو بین جامعه اسلامی مطرح میکنه. شما از رابطه برادری، خب رابطه خیلی زیباه چون با پدر فرزند وقتی رابطه رو نگاه میکنید اختلاف فشاره. انسان واقعا اگر بخواد منصف باشه یه فرزند نسبت به پدر و مادر، یعنی بخواد موفق باشه، تو فکر اینه باشه که حق من رو دادن یا ندادن چنین و چنان کنم، دیوار یک روی باید کار میکنند. دیوار و پدر مادر رو باید یک روی کار کنه. این فکر انسان یعنی باید باشه تا بتونه از برکت اونها، از دعا اونها، از خیر اونها، از زنده و مرده اونها بهره ببرد. و الا خیلی نمیشه. اگر انسان بخواد با پدر و مادر اون برخورد تعامل حق و تکلیف طرفینی و اون حالت رو فکر کنه که اینا چه کردن که من چه بکنم، دیگه بدونید اون توفیق و اون خیر ازش گرفته میشه، نمیتونه اونطور از وجود اینها استفاده کنه. واقعا این تجربه و علمه. نگاه کنید به زن و فرزند، به زن و شوهر نگاه میکنید، خب اینا یه بحثای دیگه ای دارن یهو، اما اون واقعا رابطه به اصطلاح کاملا متوازن همسوی به اصطلاح ملموس رابطه برادری است. اون رابطه میان دو برادر که خیلی لطیف و زیباست، اینی که در اشعار در ادبیات میبینیم تشبیه میشه به این رابطه. خب خداوند هم در قرآن همین گونه سخن میگوید. فرمود چشیده میشود از دلها کینه ها برون و آنگاه اخوان میشند علا سرر متقابل. کلمه سرر جمع سریر، سریر اون تخت هایی که از سطح بالاترند و در این حال حالت به اصطلاح هم بلندی دارن، دوم حالت کشسانی دارن. گاهی بنده روی این صندلی نشستن، این خب دیگه همین حالتی که داره، اما گاهی ممکنه این صندلی و تختی باشه که حالت ارتجاعی داشته باشه، به اصطلاح یه حالت کشش و باز شدنی داشته باشه که لذت و ترویحی هم در خاطر میاره، در وجود میاره، آرامش میبخشه. اینو میگن سری. سوم تختی رو میگن که برام مراسم شادی نصب بشه. اون تختی که میذارن روش جنازه اونو سریر نمیگن. اون تختی که میذارن نمیذارن روش برای مصیبت اونو سریر نمیگن. سریر به اون تختی میگن که مثل تختی که در حجله عروسان میگذارن، اونو میگن سریر. فرمود اینها بر سریر مینشینند، اینها بر سریر مینشینند، بعد متقابلین. اینها تقابل دارند. از اوصاف بهشت اینه که همه برای یه سطحی می نشینن و تقابل دارن. یعنی دیگه بالا نشستن و پایین نشستن و صدر مجلس و زیر مجلس و طبقه اول جامعه و طبقه دوازدهم جامعه و طبقه سه و طبقه دو دیگه وجود ندارد. اختلاف ما برچیده می شود. انسان ها تقابل دارن، چشم دیدن هم رو دارن، چون در دنیا سریر نشینه ها که قدری با هم تقابل ندارن، متقابل نیستن. چهل درویش در گلینی بخسبد، دو پادشاه در اقلینی نگنجد. اما اونجا همه سریر نشین ها متقابلین هم، اونها با هم تقابل دارن، اون حالت تنگاتنگ و اون حالت زیبایی رو دارن. خب اینه که بهشت بهشت دیگه. به هر حال همین صفات خصوصیات است که خداوند سزای اونجا رو چنین تصریح میکنه. فرمود اینها اخواننا لا سرر متقابلین، لا یمسهم فیها نصب. اینها را در اونجا حتی لمس نمی کند هیچ نسب. نسب یعنی رنج، تعب، هیچ تعب. خب عرض کردم الان خداوند فرمود از دلها غل می رود، بعد فرمود نسبی هم ندارن. مجموعه دردها و رنجهایی که ما داریم دو گونه است. ما گاه یه رنجهای درونی داریم، یه رنجهای بیرونی داریم. گاه ما یه ابتلاعات و سختی هایی داریم که از بیرون بر درون می آید، گاه از درون به بیرون سر می کند، گاه ریش درون عاقبت سر کند، گاه ابتلاعات بیرونی درون ما رو تخریب می کند. خداوند می فهمد هیچ اونجا نیست، نه از درون مشکل دارن غل می رود، از بیرون هم مشکل ندارن. لا یمسهم فیها نصبون، نصبی ندارن. و ما هم منها به مخرجین. خب این شرایط خوب و زیبا، این شرایط عالی. ما همیشه وقتی که میریم یه باقی رو نمیدونم از به خدمتون، اگر مثلا کسی هم باشه که دیر بیر این فرصت ها براش پیش بیاد، یاد چمنی دمنی فضایی سبزی جهاتی براش دست به دست، وقتی که میرد اونجا از به خدمتون روز اول که وارد میشه، فردا صبحش بچه ها میگه چند روز دیگه مونده، میگن دو روز دیگه مونده، روز دوم میگن یه روز دیگه مونده، روز میگن تموم شد با ترکت کن. صبح میرد به جایی میگه ای وزور چه زود زور شد، امروز چه زود میگذره، مثل روزهای دیگه کاری ما نیست. یعنی همیشه دغدغه این دور دارد که مرخصی 5 روز بود، از 6 روز بود، از 3 روز بود، مرخصی زودی بود تموم شد. همیشه ما وقتی در یه شرایط خوش و لذتی که هستیم، فکر پایان این مهلت رو داریم، پایان اون فرصت رو داریم. خیلی اگر کلیتر نگاه کنید در عمرمون، اصلا واقعا این حالت در عمر وجود دارد. انسان میبیند چقدر سریع، چقدر کوچیک دنیا، چقدر کوچک از دنیا، چقدر محدود از دنیا، زمانش چقدر سریع، ایامش سریع، همه چیز سریع میگذرد. در خدمت بعضی از همکاران عزیزان امروز، خدمت دوست بیماری از عزیزان و فرهیختگان و شخصیت های زحمت کش و خدوم و ممتاز شهرمون به دانشگاه مشهد رسیده بودیم، باور نگاه میکردم افسرده تنی فسرده جانی در پوست، کشیده استخوانی شخصیت علمی وزیل پر اثر دارای نوشته و تألیف. چقدر زود میگذره، چقدر زود این نعمت ها از میان ما میرهن و ما قدر اینها رو نمیدانیم، فراموشون مبتلا میشیم. مثلا اینه دیگه، در دنیا این هاست، همین چشم به هم میزنی رفت، فلانی رفت چشم به هم میزنی نعمت سر اومد، موقعیت گذشت. فرمود این دغدغه رو نداشته باشید اهل ایمان، اگر ما این نعمت ها به شما میدیم و ما هم منها به مخرجیم، اینا رو بیرونشون نمیاریم از این نعمت، اینا رو از هم از اخوتشون وجود مقدس از سجاد آخرین لحظات عمره حضرت باقر کنارشون بودن، دیدن خیلی دارن اشک میریزن، فهمیدن پدر چرا میگرید، فهمیدن دو چیزه که منو میگریان الان، یک خوفی که برای مواقف بعدی دارم، نگران مواقف بعدی خودم هستم، صلی الله علیه و آله یا رسول الله. دوم فقد الاحبه، اینی که دارم از دوستان جدا میشم. جدا شدن از دوستان یه غم بزرگی برای حضرت سجاد، توجه دارید؟ اما قرآن اونجا میفهمد و ما هم منها به مخرجین، اینها از این سریرها و فضاهای و خوبت و دوستانه و از این نعمتها خداوند بیرونشون نمیاره، همیشه با عزیزانشون، همیشه با یارانشون، و حسن اولئک رفیقا، در اون حالات خوش و در اون لذت های سرخوش اینها به سر میبرند و جاودان و باقی در جوار رحمت الهی. خب اینها یک گوشه ای از شمه های نعمت های بلند مرتبه بهشت بود. دو سه نکته خیلی بروز داره تو ذکر این نعمت های این قسمت از سوره. یک، ببینید در نعمت های الهی خداوند سبحان وفور نعمت رو مطرح کرد. یعنی نعمت های بهش یکی از فرقهای مهمی که داره، قل متاع الدنیا قلیل، خدا هر چی هم که به این دنیا داده باشد، نمیدونم عرض به خدمتون ذخایر، خزائن، منابع، فلزات، عناصر، هر چی خدا به این دنیا داده باشه همش قلیله به تعبیر قرآن، هیچ. قل متاع الدنیا قلیل. اما نعمت‌های بهش رو وقتی خداوند سبحان مثل اینجا میگه ان المتقین فی جنات و عیون، اصلا هم جنات جمع بسته شد هم عیون جمع بسته شد، فضای این جمله رو کثرت و پلی گرفته، مثل همه جای قرآن وقتی نعمت‌های بهش مطرح میشه اول چیزی که انسان توش میبینه وفوره، وفور نعمت، وفور نعمت. دومین چیزی که دیده میشه از چیزایی که در اینجا وجود دارد خلوص نعمت، خلوص نعمت. یعنی وقتی اینها میخوان وارد بشن سلام میاد، امنیت میاد، نزع قل میاد، نسب نمیاد. اصلا نعمتی که میاد 100% خب بابا ما اینو حس میکنیم دیگه در دنیا، اگر یه لطفی میکنن، یه کسی بزرگ میشه، شخصیتی میشه، بعد میبینید چه غمهای درون دلشه که دیگه اینا کسی خبر نداره، اینا که نمیتونن ببینن فلان کسی مقام مادی در دنیا به دست آورده، موقعیت ثروتی، وقتی پا دلش بنشینن بعد میفهمن داره چی میکشه که حالا اینطور شده به اینجا رسیده است. یعنی در کنار هر نعمت دنیا قاعده وجود این است که خداوند زحمت قرار داده است، تعب قرار داده است، نسب قرار داده است. وقتی دیگه خیلی خوشی ها جمع میشه، همیشه بزرگان اینطور بودن، خدا رحمت کنه خیلی از اساتید، همیشه وقتی یه مقداری خوشی ها و مثلا شرایط جمع میشد بعد دیگه اون آمادگی برای آتش زیر خاکستر پیدا میشد، دیگه منتظر بودن که این تلفن که زنگ میزنه یه خبر سوی بده. این مزاج دنیاست، غیر از این هم نمیتونیم متوقع باشیم، غیر از این هم نمیتونیم متوقع باشیم. اگر دیدید آرامشی آمده بدانید بعدش طوفانه، اگر طوفان دیدید بعدش آرامش. فإنما على عسر يسرا، إنما على عسر يسرا. اینه که اذا فرغت فانصب، اگر فرقت و فرصتی پیدا کردید بود مشغول شید، چون همیشه نیست این فرصت ها. و الی ربک فارغب، بود این رغبتتون به سوی خدا باشد، چون این چنین است باید اون چنان باشد. اما در اون عالم ملاحظه فرمودید نعمت خالص صافیه، می بیدرد است، می بیدرد است. دست ما گیرو بدان محمل بدان محفل کشان، که از رهی قطعی خورنده خدای من آن سرخوشان. دست ما گیرو بدان محفل نشان، که از رهی قطعی خورندان سرخوشان. اون رهیق مختومه، یعنی اون صافی بیدون است و اون نعمتهای یک دست و صاف الهیست. این دو سوم سوم، یعنی وقتی نگاه میکنم این سه تا نکته، نکته های مشکلات دنیای ما هم هست. نکته سومی که در نعمتهای بعد از اون وفور و خلوص استمرار، نعمتهای بهش نعمتهای مستمر است، اینها مقطعی نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. این نعمتی است که وفور دارد و همیشگی است، انقطاع ندارد. خب این در این حال در نهایت ادب همین نعمت رو میدن به اهل تقوا که خاندیم و گفتیم خدمت عزیزم. حالا که این جملات گفته شد و اسم بهشت آمد، اسم دوزخ آمد، قبل از این که خداوند بخش دومه این سوره مبارکه رو که جنبه به اصطلاح از مقام تئوری میاد جنبه پراتیک و عملی پیدا میکند، میخواد با نمونه های عینی خداوند مطالب رو مطرح کند، قبل از این که به این بحث وارد بشیم و قسمت دوم این سوره شروع بشه، یک تذکر به تمام این بخش. پیغمبر نبه عبادی انی انا القفور الرحیم، اینا که گفتیم پیغمبر بدان اینا زیر مجموعه یه صفت ماست، به بندگانمون خبر بده. همیشه گفتیم نبأ یعنی گزارش بسیار مهم، فوق العاده با اهمیت. نبأ خیلی فرق داره با خبر، خبر چیزیست، نبأ چیز دیگه است. فرمود نبأ عبادی، نبأ انباء کن بندگان من رو، این خبر فوق العاده مهم رو به اینها بده. چیست این خبر فوق العاده مهم؟ اونم به همه عباد، یعنی تمام خلق، به تمام خلائق بگو، به شرقشون بگو، به غربشون بگو، سیاهشون، سفیدشون، زردشون، سرخشون، این خبر و گزارش مهم رو بده که انی انال غفور رحیم، به بندگان من این خبر رو بده که پیغمبر من خدا و پروردگار ایشان غفور رحیم هستم، من هم قهر دارم، پوشندگی دارم، مغفرت دارم و هم رحمتم متوجه این هاست. اول خداوند خطا پوشی رو مطرح می کنه، بعد هم پشتیبانی رو و رحمت رو مطرح می کنه. اول ترمیم و اصلاح هست، اونگاه هدایت و حمایت هست. فرمود من هم غفورم هم رحمت دارم. اینجا می بینید خداوند مطلق میگه نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم، دیگه نفرمود کفوره برای کی. ببینید این جمله داریم در کلام عرب میگن حذف المتعلقه یفید العموم. وقتی میگن عرض به خدمتون فلانی به مثلا دانش آموزان موفق نظر دارد، خب یه مشخصه این آقا به دانش آموزان موفق توجه داره، اونهایی که موفق نیستن توجه نداره. آقا میگن فلانی به دانش آموزان توجه دارد، مشخص میشه این به قشر دانش آموز توجه داره، یعنی نگفتن به چه نوعی توجه دارد. یا مثلا میگن فلانی آدم نسبت به فقرا دلسوزه، خب مشخص به فقرا دلسوزه، آم یا فلانی دلسوز است. نمیگن به کی دلسوزه. وقتی نمیگن به کی دلسوز است یعنی چی؟ یعنی به همه دلسوز است. اینو میگن حذف المتعلقه یا فید العموم. در اینجا خداوند سبحان نگفت که من غفورم به کی رحیمم به کی. در یه جایی دیگر گفت به کان بالمؤمنین رؤوفا رحیما. اما اینجا نیست. اینجا مغفرت و رحمت رو خدا دارد میریزد کرور کرور بر سر انسان ها. دارد اینها فوج فوج میاد متوجه همه بندگانش میشه. یعنی همه رو خداوند زیر پوشش و شعاع ابر رحمت مغفرت خیش در اینجا قرار داده است که میرود آبروی خبر ابر خطاپوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده. این مغفرت رو دارد خداوند تأمین میدهد و به همه مسئله چک میکنه. خب این لطف الهیست. شروع کرد خداوند این رو گفت، اما سریع به دنبالش گفت پیغمبر اینم خبر بده، اونو که گفتی بگو که ما غفور رحیم، بگو که اصلا هر کی هستن هر جا هستن سیاه رو ان سفید رویان احساس کسری میکنن عداوت کردن دشمنی کردن نکردن هر چی هستن بگو بیان ما پذیرا هستیم. اما از اون طرف این امیدواری عمیق رو که خداوند در دل انسان ها ایجاد میکنه، خب همیشه گفتیم یه خطر داره. وقتی انسان خیلی پشتش به یکی گرمه چیکار میکنن؟ میگه ما افتادیم نمیدونم فلان جا که فلانی از یک زنگی میزنه. اگر از خدمتی ما چرا قرمز زدیم تا که از سب بشنسه ما کیم جرعت نمی کنه ما جریمه بنویسه گازم میگیره رد میشه. وقتی انسان پشتش خیلی به یه جایی بنده به تعبیر عامیانه و جرمه، دیگه یک کمی چی میگیردش؟ غرور میگیردش، غرور میگیردش. لذا باید این غرور رو از بین برد. این امید باشد اما غرور در کنارش نباشه. سری فرمود و هم نعذابی خب العذاب العلیم. و در این حال پیغمبر به بندگان من بگو قوانین من و مقررات من حواسشون جمع باشه. اگر کسی مستوجب عذاب من بشه، عذاب من عذابی نیست که بتونم تعاملش کنم. این عذابی است که وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف الذلیل. آسمان و زمین نمیتواند باران بکشد، چگونه تن ناتوان علی ابن ابی طالب باران بکشد؟ بگو به اینها که عذاب ما هم با کسی شوخی ندارد. عذاب ما عذاب علیم است. علیم از ماده علم میاد. علم یعنی در ما تو دنیا علیم نداریم. هر عذابی رو که در دنیا بگید علیم نیست. درد داره اما درمان داره. درمان نداشته باشه مرگ بالاترین درمان برای خیلی از درد هاست و واقعا درمانه. بازه در دنیا ما علیم نداریم، مفهوم عذاب علیم هم نمیفهمیم. این عذاب عذاب علیمه. عذاب علیم یعنی آن که تدوم و مدته، مدتش همیشه گیست. عذاب علیم آن که لا یخففو عن اهله، تخفیف نداره. روز شماری بکنی به پایان نمیرسد، وساطت نمیپذیرد، تبدیل و فدیه ندارد. این میشه عذاب علیم. حالا کی میتونه تحمل کنه؟ از اون طرف فرمود بیایید بیایید میپذیریم شما را. از این طرف رو حواس کنم جمع باشه، جوری حرکت نکنید که رانده بشید، چون اگر رانده شدید نمیتونید تحمل کنید. هم در این حال اون امید رو ایجاد میکند، برور رو میگیرد خداوند سبحان. هم در این حال باز این نکته وجود دارد که به اصطلاح پشتتون خیلی گرم نشه و به تعبیر روایی اگر بگیم مطلب رو، هم یأس از رحمت الهی نباشد، هم امن از مکر الهی نباشد. هم بدونید که خداوند هنگامی که به هر حال قهر او مستوجب شما باشد، دیگه اینجا چیزی نیست که بتواند اون رو تخفیف بده. فرمود و ان عذابی خب العذاب العلیم. این همونه که در فرمانشات معصومین روایات اهل بیت زوات مقدسه محمد و آل محمد تحت عنوان خوف و رجا بارها به ما تعلیم کردن این بحث رو و ما رو تعدیل در مقام خوف و رجا کردن که یه نگاهتون یه چشمتون به رحمت الهی و یه چشمتون هم به قهر الهی باشد. هر دو رو با هم متوازن ببینید. اونی که صد درصد خودش رو وابسته به لطف خداوند میبیند از اون طرف میفتد، اونی که صد درصد مایوس میبیند از اون طرف میفتد. فرمود این دو خبر مهم رو به بندگانم بده. حالا از اینجا شروع میشه و نبئهم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. عرض کردم اون چه خداوند گفت، حالا اینها میخواد در قالب موارد عینی و کاربردی همون برخورد شیطان و ابلیس و آدم را، همون وعده های ابلیس را، همون خوف و رجا را، اینها رو خداوند میخواد تو قالب های عینی و دو سه تا نمونه کاربردی مطرح کند و بازگو کند ان شاء الله. خدمت عزیزان حداقل یه نمونه شو فردا شب در شب ختم این محفل محترم خدمت عزیزان به سمع مبارکتو خواهیم رساند به خدا رب الهی ان شاء الله. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور بفرماید، از اون چه گفتیم از این نعمت های بسیار خوش که از آن عباد صالح اوست ما رو نیز بی نصیب مگردان. توفیق دلبستگی و فهم به این مطالب و این فضای نورانی آیات وحی رو به ما مرحمت بگردان. دست ما در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. باز هم سلام از من. خب امشب هم محفل نورانی به عطر مزین به نور و عطر مقام فاطمی است و شمیم زهرایی است. دیشب خدمت عزیزان عرض کردم که آقا امیرالمؤمنین در نامه 28 نوشت میخواهی اگر ما آویه بدانیم که تو کی هستیم ما که هستیم، شروع کرد مننا اسدالله، از ماست شیر خدا و از شما اسدالاحلاف است، از ما سیدا شباب اهل جنه، از شما سبیت النار، فرزندان مروانی ما الحسن و الحسین. پس همون مننا سیدت و نساء العالمین. علی ابن ابی طالب می نشیند به موضع فخر، اما به کی؟ علی به فاطمه می نازد فخرش رو با فاطمه نت. مننا سیدت و نساء العالمین و منکم حمالت الحطب، از شما حمالت الحطب. اینطور امیر المؤمنین، حالا علی که میخواهد مبخر وجود است میخواهد فخر کنه، فاطمه فخر میکنه. تو همین نامه‌ای که دیشب عرض کردم خدمتون یه جمله دردناک داره، اگر نبود ایام فاطمیه و این بین الشهادتین، بین این دو نقل شهادت عرض نمی کردن این جمله رو و نمیگفتن هیچ وقت غیر از این ایام، من نگفتن این مطلب. امام میفرمان ما عافیه تو در نامت به من نوشتی که من را عقاد و الله اکبر کما یقاد الجمل المخشوش، معاویه تو برای خراب کردن و تحقیر من نوشتی که همانطور که بینی شتر رو، گردن شتر رو ریسمان میندازن میکشن میبرند، به گردن من ریسمان انداختن من رو به مسجد بردن. معاویه درست گفتی، همینطور به گردن فاطمه خیبر ریسمان افکندند او را به مسجد بردند. اما تو خواستی منو ملامت کنی، این ملامت من نیست، این فخر منه، این فخر منه که من بتوانم برای حفظ اسلام و بقای اشهد ان لا اله الا الله ریسمان رو تحمل کنم به گردنم. کار به اونجا برسد که ناموس من فاطمه این صحنه ببیند، بر زمین بیفتد، بلند شد صدای یا علی بزند، من رو صدا بزند، پدرش رو صدا بزند، به سوی قبر پیغمبر برود، بگوید به خدا قسم سرم برهنه می کنم در کنار قبر پدر ناله می کنم، ناله می کنم و نفرین بر شما می کنم. سلمان خودش رو رساند، فرمود دختر رسول خدا، شما دختر کسی هستید که رحمت للعالمین بود، از شما تقاضا می کنم که بر این امت رحم کنید و اینها رو مشمول لعن و نفرین خودتون قرار ندهید. معاویه آری من اون ریسمان رو تحمل کردم که تا اشهد ان لا اله الا الله باقی بماند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.